هيا لا خير العمل هيا لا خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا جان به لب آمدگان را از سر عنایتت دستگیر، که جز تو کسی نیست دستگیر.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم، به خاطر جدا بنویسم. اگر چشم ندامت امان نمیدادم، خدا کند بتوانم که نام را بنویسم.
یا من اسم دوا
رادیو سلامت
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای امر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
رادیو تبیین،
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهند کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم، روایت میکنیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
زمان 16 مارس 2003، غزه. بچه های دکتر سمیر نصرالله در منزلشون در حال بازی بودن. صدای شادی بی‌ادعای بچه‌ها به راشل آرامش می‌داد. خنده‌های کودکانه به راشل این امیدو می‌داد که انسانیت می‌تونه یه جای خودشون نشون بده و این خنده رو برای همه بچه‌های غزه ابدی کنه. ناگهان صدای بلدوزری که از دور شنیده می‌شد راشل رو وحشت‌زده کرد. راشل شنیده بود که گاهی بلدوزرهای اسرائیلی منازل فلسطینی‌ها رو خراب می‌کنن. همین فکرم باعث شد که راشل با عجله کاور نارنجی رنگ فلورسنتیشو بپوشه تا به خوبی دیده بشه. یه چشمش به منزل دکتر سمیر نصرالله بود که در اون بچه‌ها فارغ از هیاهوی جنگ بازی می‌کردن و یه چشمش به بلدوزری بود که بی‌رحمانه به منزل دکتر نزدیک می‌شد. راشل به طرف بلدوزر رفت تا به رانندش بگه در این منزل سه کودک در حال بازی هن. اون وحشت زده به طرف بلدوزر می رفت. بلدوزر با صدای مهیبی به طرف منزل دکتر سمیر نصرالله در حرکت بود. راشل مدام برای راننده بلدوزر دست کن می داد. راننده بلدوزر انگار راشل رو نمی دید. راشل بلنگویی رو از دوستش گرفت تا با فریاد راننده رو از ادامه مسیر منصرف کنه. اما راننده مأموریت داشت. نه مانعی رو ببینه، نه صدایی رو بشنوه و همچنان به طرف منزل دکتر سمیر نصرالله پیش میره.
كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء.
سلام، من محمد بهاریان هستم و این اولین شماره از پادکست بوی زیتونه که در فضای مجازی رادیو سلامت تولید شده و سعی داریم در این پادکست ها به موضوع مظلومیت مردم فلسطین و جنایات رژیم قاسب صهیونیستی بپردازیم.
بوی زیتون وقتی با بوی بارو تجیم بشه سرزمینی محصور در جغرافیای فلسطین رو به یاد میاره، سرزمینی که تاریخ پرفراز و نشیبی داره. بیاین با هم کمی تاریخ رو ورق بزنیم و به گذشته بریم. به روایت تاریخ، صهیونیست ها در اوایل قرن بیستم با استفاده از سلطه انگلیس بر فلسطین نقشه تشکیل کشور یهودی رو مطرح می کنن. انگلستان هم در اون شرایط برای تداوم موقعیت خودش به یه پایگاه نیاز داشت. سرانجام صهیونیستا تونستن نظر لورد بالفور وزیر امور خارجه انگلستان رو جلب کنن. از اون طرف هم در سال 1920 متفقین و جامعه ملل قیمومیت فلسطین رو به دولت انگلستان واگذار کردن و اون کشور رو موظف کردن با تأسیس کانون ملی یهود برای اجرای اعلامیه بلفور اقدام کنه. نتیجه این شد که مهاجرت و انتقال یهودیان به فلسطین شروع شد و این شروع تهاجمی بی‌رحمانه به جغرافیای فلسطین بود. با ورود یهودی‌ها به سرزمین فلسطین، اختلاف‌ها و درگیری‌ها بین مردم فلسطین و صهیونیست‌ها اوج می‌گیرد. در این درگیری‌ها، صهیونیست‌ها با کمک انگلستان آتش‌ها بر سر فلسطینی‌ها می‌باریدند. تا اینکه در اواخر دهه 1920 قیام مسلحانه شیخ عزالدین قسام شروع میشه، اما همه قهرمانان اون قیام به شهادت میرسن. عبدالقادر حسینی و حسن سلامه هم دست به مبارزه علیه صهیونیست‌ها میزنن، اما اونا هم شهید میشن. در نهایت در سال 1948 صهیونیست‌ها 78% از خاک فلسطین رو اشغال میکنن. در این جنگ حدود 2 میلیون نفر از مردم فلسطین آواره میشن. تعدادی به اردن مهاجرت میکنن، تعدادی به لبنان، تعدادی به سوریه و مصر و تعدادی هم به غزه. غزه این روزا تبدیل به یه جغرافیای حماسی شده. این روزا بیشتر از همیشه اسم غزه بر سر زبان افتاده. نه فقط ما، که بیشتر مردم دنیا با آنچه بر سر مردم غزه میاد همدردی میکنن. حتما شما هم میدونید که تا قبل از تابستان سال 2005 منطقه غزه به طور کامل در اشغال صهیونیست‌ها بود. اما بعد از این سال صهیونیست‌ها از غزه عقب نشینی کردن. میدونین چرا؟ چون حماس در انتخاب پارلمانی سال 2006 تونست بیشترین کرسی‌های فلسطین رو از آن خودش کنه. در نتیجه از سال 2007 کنترل غزه به دست حماس میفته. دلم میخواد حالا که صحبت از غزه شد یه موضوعی رو براتون بگم. نمیدونم تصور شما از زندان چیه، اما به طور معمول زندان به جایی گفته میشه که افراد اجازه عبور و مرور ندارن، جایی که نمیتونن آزادانه زندگی کنن و به هر جایی که دلشون بخواد برن و اون جوری که دوست دارن زندگی کنن. حتما شنیدین که میگن غزه بزرگترین زندان روباز دنیاست. چرا؟ چون مردم غزه از چند طرف توسط صهیونیست‌ها محاصره شدن و به شدت تحت کنترل هستن و اجازه هیچ گونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ورزشی و فرهنگی و هنری خارج از جغرافیای غزه را ندارن. اونا فقط حق نفس کشیدن داشتن، اما این روزها این حق هم به سادگی و با بی‌رحمی ازشون گرفته میشه. این که میگن غزه بزرگترین زندان روباز دنیاست به این دلیل که این نوار باریک توسط یک دیوار به شدت مستحکم احاطه میشه، دیواری که از یه سازه بتونی حصاری با دو لایه سیم خاردار تشکیل شده و هر کسی که در فاصله یک کیلومتری این دیوار قدم بذاره در معرض تیراندازی ارتش صهیونیست‌ها قرار میگیره. طبق آمار جمعیت غزه در سال 2022 بیش از 2 میلیون نفر گزارش شده. با توجه به مساحت کمی که این منطقه داره میشه گفت که غزه پرتراکم ترین منطقه دنیاست. حالا شما تصور کنید که این همه جمعیت چطور میتونن در چنین شرایطی زندگی کنن و نیازهاشونو تامین کنن. اینم بگم که حتی خیلی از مورخان اسرائیلی مثل ایلان پایم از غزه به عنوان بزرگترین زندان روباز دنیا یاد میکنن. راستی خوبه حالا که صحبت از ایلان پایه شد درباره یکی از کتاب‌هاش براتون بگم. گفتم که ایلان پایه یه مورخ اسرائیلیه. ایلان پایه کتابی داره به اسم 10 غلط مشهور درباره اسرائیل. این کتاب به فارسی هم ترجمه و در انتشارات کتابستان معرفت چاپ شده. ایلان پایه در این کتاب 10 گزاره تاریخی رو که بنیاد کشور جعلی اسرائیل شده مطرح میکنه و در ادامه با دلایل تاریخی و مستندات و شواهد این ادعاها رو تحلیل و رد میکنه. پیشنهاد میکنم هر وقت فرصت کردین کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل رو بخونید تا از دل تحقیقها و پژوهش‌های یه صهیونیست با تاریخچه اسرائیل آشنا بشین. برگردیم به صحبت خودمون. بله، غزه بزرگترین زندان دنیاست. به خاطر محدودیت‌های زیاد، به خاطر کنترل زیاد و به خاطر ارتباط نداشتن با دنیا و به خاطر مرگ انسانیت. بارها و بارها در قرآن خوندیم که خداوند فرمود ما انسان را در رنج آفریدیم. اما گاهی رنج ها فراتر از تاب و تحمل ماست. آنچه سال هاست بر مردم غزه میگذره چیزی فراتر از درک و تصوره. اگرچه صهیونیست ها با حمایت مدافعانشون میخوان صدای دادخواهی مردم غزه رو خاموش کنن، اما کم نبودن انسان های عدالت خواهی که فریاد مردم غزه رو شنیدن و از شهر و کشور خودشون مهاجرت کردن و به غزه رفتن تا به دنیا بگن که نباید در برابر ظلم و استبدادی که به مردم غزه تحمیل میشه سکوت کرد. یکی از اون افراد همین راشله، راشل کوری، که میخوام قصه زندگیشو به زبان ساده براتون بگم. راشل کوری در سال 1979 در آمریکا متولد شد. افکار و اندیشه های انسانی راشل به اون مجال آشنایی با شرایط غزه رو داد و باعث شد که راشل کوری به رغم مخالفت خانوادش در 27 ژانویه 2003 به نوار غزه بره. در اولین شب اقامتش در رفح مبارزه راشل با صهیونیست ها شروع میشه. ماجرا از این قراره که راشل کوری با کمک 2 نفر از فعالین خارجی تابلوی رو در خیابان اصلی رفح نصب میکنه. روی تابلو نوشته شده بود افراد بین المللی باعث توقف تیراندازی سربازان اسرائیلی به سمت شهروندان فلسطینی شوند. راشل و دوستانش با این کار می‌خواستند با سیاست تخریب منازل، ریشه‌کن کردن درختان و ارعاب شهروندان بی‌دفاع فلسطینی مقابله کنند. از همون شب صهیونیست‌ها راشل کوری و دوستانش رو زیر نظر می‌گیرند. راشل کوری در مدتی که در غزه بود با خانواده دکتر سمیر نصرالله که یک داروساز بود آشنا میشه و گهگاه به دیدن خانواده دکتر میره. راشل شبها و روزها در میان مردم غزه زندگی میکنه و از نزدیک با درد و رنج اونا خو میگیره. راشل کوری در 14 مارس 2003 در مصاحبه‌ای گفته بود: احساس میکنم که شاهد نابودی سیستماتیک توانایی مردم برای بقا هستم. گاهی اوقات هنگام شام خوردن با مردم هستم و حس می کنم که انبوهی از تجهیزات نظامی اطراف ماست و قصد نابودی مردمی را دارند که با آنها در حال صرف شام هستم. اما دو روز بعد از این مصاحبه، یعنی 16 مارس 2003، سرنوشت راشل کوری به گونه‌ای متفاوت رقم می خورد. بچه های دکتر سمیر نصرالله در منزلشون در حال بازی بودن. صدای شادی بی ادعای بچه ها به راشل آرامش می داد. خنده های کودکانه به راشل این امیدو می داد که انسانیت می تونه یه جای خودشون نشون بده و این خنده رو برای همه بچه های غزه ابدی کنه. ناگهان صدای بلدوزری که از دور شنیده می شد راشل رو وحشت زده کرد. راشل شنیده بود که گاهی بلدوزرهای اسرائیلی منازل فلسطینی ها رو خراب می کنن. همین فکرم باعث شد که راشل با عجله کاور نارنجی رنگ فلورسنتیشو بپوشه تا به خوبی دیده بشه. یه چشمش به منزل دکتر سمیر نصرالله بود که در اون بچه‌ها فارغ از هیاهوی جنگ بازی می‌کردند و یه چشمش به بلدوزری بود که بی‌رحمانه به منزل دکتر نزدیک می‌شد. راشل به طرف بلدوزر رفت تا به رانندش بگه در این منزل سه کودک در حال بازی‌ان. اون وحشت زده به طرف بلدوزر می‌رفت. بلدوزر با صدای مهیبی به طرف منزل دکتر سمیر نصرالله در حرکت بود. راشل مدام برای راننده بلدوزر دست تکون میداد. راننده بلدوزر انگار راشل رو نمیدید. راشل بلندگویی رو از دوستش گرفت تا با فریاد راننده رو از ادامه مسیر منصرف کنه. اما راننده مأموریت داشت نه مانعی رو ببینه و نه صدایی رو بشنوه و همچنان به طرف منزل دکتر سمیر نصرالله پیش میرفت. راشل تونست به سختی خودشو به بلدوزر برسونه. راننده بلدوزر بدون حتی ذره ای مکس و تردید بلدوزر رو به طرف راشل پیش می برد. راشل فریاد می زد و از راننده می خواست بلدوزر شستونی رو متوقف کنه. دوستان راشل از راشل خواستن کنار بره، اما راشل فکر می کرد تنها راهی که ممکن بود راننده اسرائیلی رو از ادامه حرکت منصرف کنه ایستادن مقابل بلدوزره. راننده بلدوزر تیغه بلدوزر رو روی زمین قرار داد تا منزل دکتر رو تخریب کنه. راشل کوری محکم و استوار مقابل بلدوزر ایستاده بود تا راننده رو از ادامه این اقدام غیر انسانی منصرف کنه. بلدوزر با تیغه‌ای که روی زمین بود پیش می اومد. دوستان راشل با نگرانی به راشل کوری نگاه می کردند. راشل فریاد می زد: صبر کنین، شما نباید از اینجا جلوتر برین. تو اون خونه سه تا بچه دارن زندگی میکنن. صبر کنین. اما هیچ گوشی برای شنیدن این همه فریاد وجود نداشت. بلدوزر جلوتر اومد و با بیرحمی از روی راشل کوری رد شد. جمجمه راشل کوری شکست. ریه های راشل کوری سوراخ شد. چند تا از دنده هاش هم شکست. اما به نظر همه اینا کافی نبود. راننده بلدوزر رو به عقب هدایت میکنه و دوباره به سمت راشل پیش میره و برای بار دوم از روی راشل کوری رد میشه تا مطمئن بشه که قلب راشل کوری از کار افتاده و با این اقدام مرگ انسانیت رو در رفع به نمایش میذاره. انسان‌های آزاده خوب می‌دونن که راشل کوری تنها با بولدوزر ساخت آمریکا کشته نشده، بلکه با حمایت همه جانبه و بی‌قید و شرط سیاسی و نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا کشته شده. بلافاصله بعد از شهادت راشل کوری، اولین جبهه حامیانش تشکیل میشه. جبهه‌ای به نام جبهه رسانه‌ای. اما مجامع سیاسی و رسانه‌ای آمریکا، یعنی همون کشوری که راشل در اون به دنیا اومد و بزرگ شد، بیشترین تلاشش رو انجام میده تا راشل کوری برای دنیا ناشناخته بمونه و فراموش بشه. از طرف اسرائیلی ماجرا هم تقریبا هیچ خبری منتشر نمیشه. راننده بولدوزر، فرمانده ارتش اسرائیل در غزه و رژیم صهیونیستی درباره این پرونده سکوت مطلق اختیار میکنن و هویت عاملان این جنایت به دلایل امنیتی افشا نمیشه. و اما پدر و مادر راشل، اونا 9 سال تمام برای احقاق حق دخترشون و اجرای عدالت جنگیدند. در نهایت قضات اسرائیلی با بررسی دادخواست والدین راشل کوری مخالفت میکنن و مدعی میشن که راشل کوری به طور تصادفی و به طور غیر عمدی کشته شده. بله، خانم راشل کوری فقط 23 سال داشت که از آمریکا به غزه رفت. اونم در سالهایی که فضای مجازی و اطلاع رسانی تا این اندازه پیشرفته و مدرن نبود. اما او صدای فریاد غزه و مردم غزه رو شنید. فریاد مردمی که با بیرحمی زیر آتش تیرها و خمپاره‌ها و بمب‌ها و موشک‌های اسرائیلی جون می‌دادند و شهید می‌شدند. و حامیانشون هم از دور و نزدیک هیزم بر آتش این جنایات می‌ریختند. و این قصه همچنان ادامه داره. مردان آتش زاد تا عرصه بر اهریمنان شد تنگ، اولاد شیطان را مجالی نیست تا سرنوشت شومشان شد سنگ. فردا بهاری تازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگون، فردا طلوع لاله های سر در باغ‌های روشن زیتون. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان. ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان. ای قدس.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.